بسم الله الرحمن الرحیم. عرض در این مسئله مقتضای تحقیق این است که ما بر اساس نصوصی که داریم و بر اساس قاعده بیان و نظر بدیم در مورد حجة الاسلام یخرج معونش از اصل ترکه نسبت، چون روایات خاص داریم. ما دینیت رو منتفی کردیم، تنزیل گرفتیم و اثبات نمی کند این عناوین که حج دین حقیقی میشه. تنزیله، در بعضی از احکام تنزیل شده. پس حجة الاسلام رو که میگیم هزینش باید از اصل مال باشه، فقط به مقتضای نص و روایته. میان در نذر حج، در نذر حج این روایت رو نداریم. دینیت هم که نپذیرفتیم راجع به حج. بنابراین خود حج طبق قاعده دین نیست، واجب مالی هم نیست که بگیم از اصل مال. برای قضاء حج نظرم دلیل نداریم، ولذا همون فرمایش آقای خویی میشه که در حج نظر ایشون میفرماید اصلا دلیل بر قضاءش نداریم، فقط مبنی بر احتیاط دیگه، موضوع نداره که از اصل کم کنیم یا از ثلث کم کنیم. این طبق قاعده است، درسته. در نظر احجاج که ما کشوندیم به فصل بعد و مسئله 8 و مسئله 13 از فصل بعد، نظر احجاج ما یک روایت صحیحه داریم. ما دو روایت زریس و ابن ابی یعفور رو گفتیم مورد اعراض اصحاب میدونیم، کنار میگذاریم. اما صحیحه زریس، اونم صدر صحیحه، اولا روایت رو ما صحیحه گرفتیم، صدر صحیحه دلالت می کند که نظر احجاج یخرج بن اصل المال. اینجا با مرحوم آقای خویی اختلاف پیدا می کنیم. ایشون می فرماید نظر احجاج یخرج من سلس ترکه. با بیانی که داشتم دیگه تکرار می کنیم، ما می گیم اصل ترکه. این طبق قاعده و نصه. منتهی مشکل داریم. مشکل این است که اگر ما خودمون بودیم همین حرف رو میزدیم. فرمایش آقای خویی متینه، فقط ایشون نظر احجاج میفرماین از سورس، ما اثبات کردیم که نخیر از اصله. در نظر حج ما گیری داریم، طبق قاعده همینه که آقای خویی فرمود، ما هم عرض کردیم. ما در اینجا نص نداریم، در حجة الاسلام نص داریم. قضا میخواد قضاش از اصل مال باشه. در نظر حج همچین نصی نداریم. اما یک مشکل داریم. مشکل این است که اصحاب به اجمعهم در اینجا آمدن فتوا دادن که حج نظری هم قضا داره هم یخرج به اصل مال. مرحوم صاحب عروه هم بر همین اساس فتوا داده. در همین مسئله 83 هم نظر صاحب عروه هیچ مخالفی نداره غیر از آقای خویی، هیچ مخالف نداره. همه فتوا دادن که بله قضا داره و یخرج به اصل المال. ما با این مسئله مواجهیم. ما هم مثل آقای خویی رضوان الله علیه کسی نیستیم که در مقابل عمل اصحاب، اونم عمل به این وسعت، بتونیم مقابله کنیم. ایشون خب خیلی ملا، زوری زیاده، میتوانه مقابله کنه، اما ما کوچک‌ها نمیتوانیم. ولذا در اینجا در نظر حج ما قائل میشیم به لزوم قضا و ان یخرج من اصل المال. حالا خیلی هم به ما اشکال کنید و زور بیارید که خلاف قاعده است یا هرچی هست، قبول می، همه اینا درسته. اما این عمل اصحاب رو ما در اینجا، عمل قوی اصحاب رو از قدیم الایام الی الان داریم، و ما نهایتش این است که احتیاط واجب بکنیم، اما به هر حال وجه اینه، مقابله با اصحاب نمی کنیم و در اینجا هر وجهی که ما خواستیم درست کنیم که فقط مستندمون عمل اصحاب نباشه، ما دلمون میخواست یه مستندی درست بکنیم که اصحاب هم رو همین اساس آمدن گفتن قضا میخواد و یخرج من الاصل، مثل اینکه برای حج موضوعیتی قائل بشیم. خب موضوعیتی که بخواییم برای حج قائل بشیم که این حج را وقتی حجت الاسلامش اونجوره، نظر احجاج اینجوره، این وسط در حلقه میانی نظر حج نمیشه خلاف این دوتا باشه بگی مثلا قضا نداره. بنابراین حج یه موضوعیتی داره، این موضوعیت رو از باب دینیت بخواییم درست کنیم مشکل داریم. اصافه میخواییم از باب لام نظر درست کنیم که مرحوم محقق عراقی با همه ملایی آمد فرمود که لام در نظر یفید الوضع، اگر این معنا تمام باشه بهش بتونیم ملتزم بشیم خیلی خوبه، این دینیت درست میکنه، وضع دینیت درست میکنه. اما خود محقق عراقی که این حرفو میزنه و حتی مرحوم آقای بروجردی هم که شبیه این حرفو میزنن، اینا در همه موارد نظر ملتزم نمیشن به این معنا. این یفید الوضع، هر جا نظر کرد، هر مالی، هر عملی و انجام نداد، ما میتونیم فتوا بدیم، فتوا دادن که یخرج بن اصل المال، یعنی این لام افاده وضع و دینیت در جمعی احوال میتونه بکنه اگر لام همچین قدرتی داشته باشه و ما بتوانیم فتوا بدیم در همه موارد نظر، خیلی خوبه. اما نیست اینجوریش. در باب حجم لله علی الناس حج البیت این لام بله یفیدو، حالا آقایون میگن دینیت وضعیت، اما در حد خودش این لام بیشتر از این که بر عهده میگذاره چیزی اضافه نمیاره، اضافه نمیاره. و اگر نبود روایات صحیحی که وارد شده است که قضاء حجت الاسلام باید از اصل مال باشه، ما در اینجا نمیتونستیم فتوا بدیم به لزوم قضاء و اینکه از اصل مال باشه به مقتضای همین لام. علی ای حال مستند ما در اینجا عمل اصحابه، ولذا نظر ما در این مسئله عبارت از این شد: حجت الاسلام قضا واجب، یخرج بن اصل المال. حج نظری هم همونجور که صاحب عروه می فرماید الاقوا انهو کذالک، حج نظری هم مثل حجت الاسلام یغزا و یخرج بن اصل المال، نظر احجاج هم باز یغزا و یخرج بن اصل المال. عرض کردیم در حجت الاسلام و نظر احجاج دلیل خاص داریم، در نظر حج دلیل خاص نداریم، قاعدم طبق نظر آقای خویه. اما این نظر مخالف با عمل مشهور فقها هست و ما چون به عمل مشهور بها میدیم، ما در بحث اصول گفتیم خود شهرت از نظر ما، البته با مشخصاتی که داره، خود شهرت از نظر ما دلیله به تنهایی، منتها شهرتی که ما میگیم شهرت قدما اصحابه و شهرتی که ما میگیم حجت شهرت متلقاته، نه شهرت حاصل از اجتهاد. اینو اینجا دیگه ذکرش نمی کنیم و در جای خودش در اصول انشاءالله. هذا تمام الکلام در این قسمت از مسئله 83. باش معارض باشه، ما میگیم باش شیخ طوسی یه نفر که در مقابل شهرت. بعدم من عرض کردم اونی که این معنا رو نقل میکنه، حالا من دنبال نکردم، شما خودتون دنبال کنید، مرحوم آغازی های عراقی است که بفرمایید شیخ طوسی عمل کرده، منتها مرحوم آغازی های عراقی اینجا نمیگه، این شهرت رو نمیگه، اون اعراض نسبت به صحیحه زوریس و ابن ابی یعفور رو گفت، اونجا گفت شیخ طوسی عمل کرده. شیخ طوسی در همین مسئله نظر حج فتوا میده به لزوم قضا و خروج از اصل. عنایت فرمود. اونجاست، اونجا هم من گفتم تازه در اونجا اون اعراض رو بخواد خراب بکنه، اون اعراض فایدهش اینه، اگر اون اعراض رو قبول نکنیم، دیروز گفتیم اگر اون اعراض رو قبول نکنیم ناچاریم مثل آقای خویی دو تا صحیحه رو بیاییم با صحیحه مسمع جمع کنیم، سلس از توش در بیاریم. توجه فرمودی؟ اما اعراض که آمده نمیتونیم این کار رو بکنیم. یه شیخ طوسی هم عمل کرده باشه کافی نیست، مضافاً به این که شیخ طوسی فقیهی بوده که کتابهای متعدد داره. ما نمیدونیم مرحوم محقق عراقی در کدام کتابش این فتوا رو دیده، اما جاهای دیگه ممکنه فتوا غیر از این داشته باشه. الا ایه ها هازا تمام الکلام در این قسمت از مسئله دنبال مسئله 83 مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه میفرماید ولو کان علیه دینون او خمسون او زکاتون و قصرت اترکه. اینا بر احتش دین مردم رو داره یا خمس داره یا زکات داره، حکم در کنارشه، اما ترکه و اون بازمانده از میت کافی برای همه اینها نیست. ایشان میفرماید دو قسم میکنه، دو تا مسئله درست میکنه. میفرماید فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ الْخُمْسِ اَوِ الزَّكَاةِ مَوْجُودًا قُدِّمَ. عنایت بفرمایید، صاحب قرب رضوان الله علیه کسیه که حج رو دین گرفته. عنایت بفرمایید، حج رو دین میگیره و لذا حکم حج و حکم دین از نظر ایشون یکی هست. حالا یک کسی مرده دین داره، حالا دین یا حج یا غیر حج، اما خمس و زکات هم بر عهده‌شه. وقتی اینجور شد یه وقت هست که این ما ترک میت کافیه داره، خیلی خوب خمسش رو میدیم، زکاتش رو میدیم، دینش هم میدیم، این که مشکلی نداره. مشکل کجاست؟ مشکل وقتی است که این ماترک نمیرسه به مجموعه اینها. خمس و زکات رو بدیم دین میمانه، دین رو بدیم خمس و زکات میمانه. مرحوم صاحب قربه در اینجا دو تا مسئله درست میکنه. میفرماید این مالی که متعلق خمس و زکات شده، عنایت فرمان، مالی که متعلق خمس و زکات شده عین مال موجوده یا موجود نیست؟ موجود نباشه مال، خب خمس و زکات میره در ذمه. من یه سال کسب کردم، این درآمد من بوده، الان موجوده، خمسم به همین درآمد تعلق پیدا کرده، بعد افتادم مردم، مال موجوده. مرحوم صاحب قربه میفرماید چون ما در باب خمس گفتیم، در باب زکات هم گفتیم که ان الخمس یتعلق به عین المال و زکات تتعلق به عین المال، چون به عین مال تعلق میگیره خمس و زکات مقدمه، خارج کنن بدن، بعد نوبت دین یا حج میرسه. چرا؟ این فتوای ایشون به تعبیر مرحوم آقای حکیم میفرماید که این تقریبا مسلمه پیش همه است، هیچ کس توش حرفی نزده، تمام قبول کردن، یعنی و واضح هم هست علتش، به حساب این که اگر متعلق زکات یا متعلق خمس موجوده، مال موجوده، خمس هم به عین میخوره. یعنی چی خمس به عین میخوره؟ یعنی این حق و سهم خمس وقتی میاد به مال خورد، یک پنجم از این مال دیگه مال من نیست، این شد ملک عنوانی امام و ساده، در زکات شد ملک عنوانی فقرا، یک پنجم دیگه مال من نیست. در واقع من ما ترکی که ازم مونده همه این مال نیست، چهار پنجم این ماله. خب حالا دین من میخوام بدم، حج به جا میخوام بیارم، از مال خودم باید بدم یا از مال مردم؟ از مال خودم باید بدم. پس باید از اون چهار پنجم من دین ادا بشه یا حج آورده بشه. چرا؟ برای اون که یک پنجم مال من نیست، از مال دیگران که نمیتونی حج به جا آورد، نمیشه به اصطلاح دین رو ادا کرد. این تعلق به عین خورده. حالا که تعلق به عین پیدا کرده، در اینجا لا شبهه ولا شک در تقدم خمس و تقدم زکات بر دین و حج و هرچه مثل دین هست. اینم واضحه، چون تضییع حق غیر، تصرف در مال غیر هست، بدون اذنه نمیتونم تصرف کنم، ملک دیگرانه. تفاوت هم نمی کنه ملک شخصی باشه یا ملک عنوانی، فقط تفاوت اینه در ملک شخصی شخص میتونه بیاد مالش رو برداره ببره، اما در ملک عنوانی در اینجا حالا که خمس تعلق گرفت یا زکات تعلق گرفت، این فقیر نمیتونه بیاد اینجا مال خودش رو برداره ببره، بلکه این عنوان فقرا هست. این عنوان مشخصش به پرداخت منه، یعنی من تعیین میکنم که به کدام فقیر بدم، به کدام سید بدم، برم مثلا پیش مرجع بدم، این تعیینش با منه، اون وقت شخصی میشه. البته ملکیت شخصی پیدا میشه یا نه، اون مسئله داره، اون حالا بحثش رو اینجا نمیخوایم بکنیم. این ملک عنوانیه. این مسئله اول تقریبا هیچ مشکلی نداره، هم اتفاق نظر دارن. اما اگر آمدیم این مال موجود نبود، یعنی من کاسبی کردم، درآمد داشتم، خمس به مال من تعلق پیدا کرده، زکات به مال من تعلق پیدا کرده، اما من برداشتم این مال رو فروختم، تصرف کردم، حالا می توانستم این کارو بکنم یا اجازه گرفتم یا هر چه که هست به هر دلیلی، اینو وارد نمیشیم. اینجا خمس و زکات آمده در ذمه من، این در ذمه است دیگه، در عین نیست. حالا که آمده در ذمه من، اینجا مرحوم صاحب عروه می فرماید ذمه این شخص مشهور شده، ذمه میت. وقتی ذمه شخص مشغوله، مشغول به دین، حالا حج باشه یا غیر حج، مشغول به خمس، مشغول به زکات، این ذمه مشغوله. مال اگر کافیست به همه میرسه که میدیم، اگر به همه نمیرسه کم میاد. اینجا میفرماید مثل قرماء مفلس، کسی که افلاس کشیده شده و ازش مفلس شده، ما میایم در اینجا تقسیم به نسبت بکنیم بین قرما. یه کسی مرده، 10 نفر طلبکار داره، طلبکارا میریزن، منتها این طلبکارا نسبت طلبشون با هم دیگه فرق میکنه، یکی 100 تومن میخواد، یکی 200 تومن میخواد، یکی 50 تومن میخواد. ما اینجا چه میکنیم با ترک میت رو؟ ما ترک میت نباشه، کسی که مفلس شده ورشکسته، ورشکسته رو چکار میکنی؟ حاکم شهر میاد اموالش رو میگذاره، طلبکارا رو میخواد. اگر این پول به همه شون و همه طلبشون میرسه که میداد، فرض اینه که نمیرسه، کم داره، حالا که کم داره تقسیم میکنیم بینشون، اما تقسیم به نسبت. تقسیم به نسبت هم یه عمل ریاضیست دیگه، یادتون هست تو دبیرستان خوندید تقسیم به نسبت، برای هر کدوم به نسبت طلبی که دارن کسری درست میکنیم، اون کسها رو با هم جمع میکنیم، وقتی با هم جمع کردیم مال به اون نسبت تقسیم میشه بین اینها، هر کدام از اینها جزئی از طلبش رو میگیره، منتها اونی که طلبش بیشتره جزئی از طلب گرفته، اونی که طلب کمتره جزئی از طلب. ممکنه اونی که به اصطلاح طلبش بیشتره جزء از طلب رو که میگیره، این جزء از طلبش از اون چیزی که طلب اون یکی هست از کل طلبش بیشتر باشه اینی که گرفته، اما تقسیم به نسبت دیگه. تقسیم به نسبت رو ما در باب ارث هم داریم، در قرماء مفلس هم داریم، در اینجا هم صاحب قربه میفرماید اینجور عمل میکنیم. پس اگر این مال موجود بود، ما میان در اینجا خمس و زکات رو بر می داریم، چون ملک اشخاصه، خمس و زکات به عین خورده، الان عین از این مالکیت خارج شده، تصرف در این یک پنجم نمیشه کرد، از بقیهش باید پرداخت کنیم دین رو. اما اگر در ذمه رفته، عین مال موجود نیست و به ذمه تعلق گرفته، این تقسیم مثل تقسیمی که بین قرماء مفلس یا مفلس میکنیم در اونجا. این مسئله هم، این مسئله دوم هم تقریبا عرضم به حضورتون که اتفاقیه، یعنی اینجا مرحوم آقای حکیم اینجا میفرماین ادعای تسالم میکنن بلا خلاف، عرضم به حضورتون که ترجیح بلا مرجح بعضی ها آمدن گفتن، حالا هرچی که فرمودن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، البته نظر مبارک مرحوم صاحب قربه اینجا مطابق است با عین فرمایش مرحوم محقق در شرایع، مرحوم صاحب مدارکم در شرح اتفاق اصحاب رو نقل میکنه، تعبیر ایشون اینه بل هوال معروف بیننا، اینجا یه اتفاق نظر وجود داره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا وارد شدن، میفرمایند تسالم اصحاب هست و ایشون هم بیان میکنن تسالم اصحاب رو، اما در اینجا میفرمایند و تدل علیه موثقت علی ابن رعاب عن زراره. اینجا عنایت بفرمایید که برای خود ما همین مقدار تسالم اصحاب کافی بود، مثل مسئله قبل وقتی این موجوده تسالم کافی بود، اما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه چون این تسالم های اینجوری رو قبول نداره دیگه به عنوان دلیل، ایشون دلیلی آورده اینجا، یک دلیل روایی آورده. دلیل روایی که ایشون میاره در واقع وجه خودش در فتوا قرار میده، و الا این روایت هم نبود ما همین حرفو میزدیم. ایشون روایتی که میارن در اینجا که حالا میخوانیم، این روایت چیزی نیست، این روایت فقط دلیله که بین قرماء میت اگر مال کافی نیست، مال به نسبت توزیع بشه، یعنی همین بیانی که مرحوم صاحب قربه داره در روایت هم ذکر شده. روایت به نقل مرحوم آقای خویی، سألت ابا عبدالله علیه السلام، البته در یه نسخه هم ابا جعفر داره و میخوره ابا جعفر هم باشه، چون زراره طبقه چهارمه، روایت رو علی ابن رعاب از زراره نقل میکنه، زراره از اصحاب حضرت باقر هم بوده، میشه از ابا جعفر هم نقل کرده باشه و میشه از ابا عبدالله صلوات الله علیه ما. ان رجل ماته و ترک علیه دینن و ترک عبدن لهو مالون فی تجاره و بلدن، شخص مرده دینی گذاشته، یه عبدی هم داشته، بندهی داشته که لهو مالون فی تجاره، این عبد لهو مالون یعنی عبد مشغول در تجارت بوده، پیشش مال بوده، یه بچه هم داره و بلدن و فی ید العبد مالون و متاعون و علیه دینون من استدانت العبد فی حیات سیدهی فی تجارته. این عبد یه عبد با عرضهی بوده، تجارت میکرده، اختیارم داشته از طرف این مولای خودش، رفته مالی هم قرض گرفته در تجارت، بدهی داره خود او بابت مولای خودش، این مجموعه هست. خب اینم حالا مرد و ان الورثه و قرماء المیت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال و متاع و فی رقیت العبد. خب این ورثه و قرماء المیت، اینایی که عبد پول گرفته بود دین به خودش داشتن، دعواشون شد، آمدن خدمت امام، حضرت فرمودن فقال ارا ان لیس للورثه سبیل على رقبت العبد ولا على ما فی یده من المتاع والمال الا ان یزمنو دین القرما یا یزمنو دین القرما، تزمین کنن به اصطلاح، به عهده بگیرن یا یزمنو دین القرما جمیعا. اینا ورثه الان حق ندارن، اب نداره، ورثه میخوان تصرف کنن، مالو بگیرن، عبدو بگیرن، مالو تجاره رو بگیرن، همه رو بگیرن، اب نداره، اما طلب این قرما و طلب کارا رو به عهده بگیرن،
به عهده بگیرن مال رو تصرف کنن، بعد بشینن با طلبکارا ببینن چی میخوان درستش کنن. این اب نداره.
فیکون العبد فما فی یده من المال للورثه فان ابوا. اینجا کار داریم روایت فان ابوا. ورثه میگن به چی تضمین کنیم؟ به ما چه؟ ما بابامون مرده، ما پول میخواییم، تضمین غرامت و دین به ما ربطی نداره. اگر قبول نمی کنن این رو در اینجا، فان ابوا کان العبد و ما فی یده للغرماء یقوم العبد و ما فی یدیه من المال، خود عبد و اموالی که در دستش بوده تقویم میشه. ثم یقسم بینهم بالحصص. یقسم بینهم بالحصص همون تقسیم به نسبته، یعنی هر کسی نسبت به سهم طلب خودش. یک کسی هست یک پنجم مال این میت رو طلب داره، یک کسی هست یک هشتم طلب داره، اینجوری این یک هشتم، یک پنجم، یک سوم، یک ششم، اینا رو با هم جمع میکنیم، مال میبینیم چقدره، به این نسبت تقسیم میکنیم بینشون. امام فرمود یقسم بینهم بالحصص. فإن عجز قیمت العبد و ما فی یدیه عن اموال القرماء، اینجا رجعو یا اجازت رجعو علل ورسه فی ما بقی لهم ان کان المیت ترک شیئا. اگر این مال، این قیمت عبد یا چیزی که در دست عبد بود هرچی مقدار می شد کم آمد، به اندازه طلب غرما نرسید، خب این مقدار رو بگیرن برای بقیه، برن سراغ ورسه. اما برن سراغ ورسه کی؟ اگر میت چیزی غیر از اینا پیش ورثه داره. یعنی در اینجا اگر در اینجا میت چیزی نداره، این ورثه ملزم نیستن که دین او رو پرداخت بکنن طبق این روایت. اگر میت چیز دیگری ازش مونده، اون قرما بیان از اون مال دیگر میت، چون در اینجا ذمه مشغول ذمه میته، اموالش هم در مقابل دینشه. اما این ورثه، ورثه اینا یه وجود دیگری هست، یه شخصیت حقوقی دیگری هست، این شخصیت حقوقی دیگر این مدیون نیست. این رو حالا بار حقوقی یا چی هم داره الان در قوانین روز، اما از نظر شرعی این مدیون نیست. بله یه بچه خیلی آدم خوبیه، باباش هم هیچی نذاشته، مدیونم بوده، ارزم به حضورتون که دین بابا رو بده. اما این که من قاضی بیام این بچه رو زندان بکنم، بگم تو چون بابات مدیون بوده پس تو بیار برو تو زندان تا دین بابات رو بدی، باباش هم هیچی نداره، این بچه نداره. حالا وارد این دست نشین. این رو مرحوم آقای خویی عنوان کردن و آوردن، فا این فضل من قیمت العبد ما کان فی یدیه عن دین القرما رده علی الورثه. روایت ارزم بزرگتون که حالا وارد میشین درش، روایتی که مرحوم آقای خوی آوردن خوبه. عرض کردم اگر این روایتم ذکر نمی کردن طوری نبود، چون تسالم در اینجا جوری هست که بر طبقش بشه فتوا داد. اما اینشون که این تسالم ها رو قبول ندارن روایت آوردن، روایتی هم که آوردن موثق است. این روایت دو تا تاریخ داره، یکی شیخ در تهذیبین هم در تهذیب و استفسار نقلش میکنه، انل به اسنادهی شیخ به اسنادهی انل حسن ابن محمد ابن سماعه ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان زراره. مرحوم کلینی هم در کافی روایت رو آمده از حمید ابن زیاد ان حسن ابن محمد ابن سماعه نقل کرده، اما نقل شیخ مبسطه، چون طریق شیخ اسنادش به حسن ابن محمد ابن سماعه اسناد مبسطه، نه صحیح، اسناد مبسطه. حسن ابن محمد ابن سماعه هم مرحوم نجاشی در موردش داره من شیوخ الواقفه کثیر الحدیث فقیه ثقتون کان یعاند فی الوقت و یتأثر. این آدم جالبه، از شیوخ واقفی است اما کثیر الحدیث، فقیه ثقه هست و کان یعانت فی الوقف، متعصب بود و دشمنی هم میکرد.
اما حالا خلافا آقای صالحی که عرضم بزرگتون که این افراد رو درشون تحمل دارن، ما در جای خودش گفتیم این آدمی بوده متأسف در وقف معارضه میکرده با اصحاب حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه و اصحاب حضرت کاظم، اما آدم ثقیه، آدم ثقیه، نجاشی میگه. مرحوم شیخ در فهرست میفرماید، بازشون تصریح میکنه، واقفی المذهب الا انه جید و تصانیف، هرچی نوشته انصافا خوب نوشته، نقی الفقه حسن الانتقاد، تعبیرهای فوق العاده. مرحوم شیخ این تعبیرات سقطون نداره، شیخ ایشون رو از رجال حضرت کاظم ذکر میکنه، اما نجاشی ایشون رو توصیق میکنه. علامه هم باز داره، واقفی المذهب الا انه جید التصانی نقی الفقه حسن الانتقاد کثیر الحدیث فقیه ثقتون کانش بن شیوخ الواقفیه، این هست. بنابراین وساقت ایشون تمام، وساقت ایشون تمام میشه، اما روایت به اعتبار ایشون دیگه صحیحه نمیشه، چون فساد عقیده داره، وساقتش روایت رو مبسقه میکنه نه صحیحه. ایشون روایت رو از ابن محبوب نقل میکنه، اینجا دیگه وارد نمیشیم بس. ابن محبوبی که از علی ابن رباب نقل میکنه همیشه حسن ابن محبوب، از اصحاب اجماع، وساقت ایشون تمامه. خود آقای حسن ابن محمد ابن سماعه طبقه ششمیه، مرحوم ابن محبوب حسن ابن محبوب هم طبقه ششمی است، ایشون روایت رو از علی ابن رباب نقل میکنه. علی ابن رباب وساقتش رو قبلا گفتیم طبقه پنجمی است. علی ابن رباب از زراره نقل میکنه، زرارت ابن اعیان از اجله به اصطلاح ثقات هست برای ما، جای بحث نداره، ایشون هم طبقه چهارمه. روایت به طریق مرحوم شیخ رضوان الله علیه مبسط است، اما طریق کلینی روایت رو مستقیم نقل میکنه از حمید ابن زیاد. حمید ابن زیاد ابن حماد ابن زیاد اهواز دهقان، نجاشی در مورد ایشون میگه کان ثقتن واقفن و چند بینه هم. خب چکار کنیم، همه واقفی داریم، همه واقفی هم. این ارزم حمید ابن زیاد استاد شیخ کلینیه دیگه، شیخ جناب کلینیه، اما ایشون میفرمایند ایشون ثقه هست اما واقفیه. ارزم بزرگتون که وجه هم بینه هم موجه هم هست بین واقفیه. شیخ در فهرستم میفرماید ثقتون کثیر التصانیف ربل اصول اکثرها، عمده اصول روایی ما رو این حمید ابن زیاد نقل کرده، از خود کلینی هم به وسیله حمید ابن زیاد متصل میشه به اون مشایخ قبلی. خب حمید ابن زیاد ثقه هست، به اصطلاح طبقه هشتمه، خود کلینی طبقه نهمی است، عرضم بزرگتون که ایشون طبقه هشتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از حسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه رو مثل مرحوم آقای بروجردی طبقه ششم گرفتن، بعضی از آقایون دیدن میگن طبقه هفتم، این اشکال نداره. حسن ابن محمد ابن سماعه عمرش طولانی بوده، خود حمید ابن زیاد هم عمرش طولانی بوده، ولذا شبهه‌ای در این که حسن ابن محمد ابن سماعه حمید ابن زیاد رو درک کرده و ازش اخذ روایت کرده نداریم در بین کتب، و کسی هم اشکال نکرده. پس روایت به نقل کلینی هم مبسطه. این که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن مبسطه زراره، مبسطه علی ابن رباب از زراره تمامه، استنادشون هم تمامه و اشکالی در مسئله نیست. و السلام علیکم.